بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنها قوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم، وقد استدل به على اللزوم غير واحد منهم المحقق الأردبيلي قدس سره. بناء على ان الشرط مطلق الالزام والالتزام. دلیل هفتمی که بر اصالت اللزوم مرحوم شیخ اقامه می کنند این روایت نبویه: المؤمنون عند شروطهم. البته روایت به دو نحو نقل شده، هم به کلمه المؤمنون نقل شده و هم به کلمه المسلمون عند شروطهم نقل شده. اولا ببینیم معنای روایت چیه. المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم یعنی مؤمنین باید پای شروطشون بیستن، باید وقوف بکنن عند شروطهم. همینی که در عرف معمولی مردم میگن اگر یه حرفی زدید پای حرفتون بیستید، این عند شروطهم کنایه از این معناست که واجب وقوف بکنن و عمل بکنن به شروط خودشون. مرحوم محقق اردبیلی به این روایت بر اصالت و لزوم استدلال کرده. اگر ما شک بکنیم که معامله لازمه یا لازم نیست، فرموده است که بر حسب این روایت نبوی ما اصلی و قاعده‌ای داریم به نام قاعده لزوم. ببینیم که ایشون از این روایت از کجاش استفاده کرده. مرحوم شیخ می‌فرمایند که کلمه شروط که جمع شرطه، یک اختلافی بین فقهاست که آیا شرط فقط مراد خصوص شرط ضمنی هست. شرط ضمنی یعنی یک شرطی که در ضمن یک عقدی هست، تابع یک عقدی هست، یا اینکه شرط یک دائره وسیع‌تری داره، شروط غیر ضمنی را هم شامل میشه که از شروط غیر ضمنی، یعنی شروطی که در ضمن یک عقد نیاد، ازش تعبیر میکنن به شروط ابتداییه. اختلافی که آیا المؤمنون عند شروطهم فقط خصوص شروط ضمنی رو شامل میشه، یعنی یه عقدی خونده شده در ضمن این عقد یک شرطی آورده شده، حالا بگیم المؤمنون عند شروطهم باید به این شرطشون عمل بکنن، یا اینکه دائره شرط وسیع‌تره، علاوه بر شروط ضمنی که شروط ابتداییه رو هم شامل میشه. اون وقت اگر این چنین گفتیم، هر عقدی از مصادیق شرط میشه. همین جئتو و اشتریتو خودش میشود یک شرطون ابتداییون، شرط ضمنی نیست، شرط ابتداییه. به عبارت اخرى، شرط به معنای الزام و التزامه. و اگر ما گفتیم که شرط شروط ابتداییه رو هم شامل میشه، یعنی الزام ابتدایی، که الزام ابتدایی همین عقده. خود عقد یک الزامی است ابتدایی در ضمن چیزی که نیست. این هم می شود یکی از مصادیق شروط ابتداییه. پس در صورتی ما می توانیم به المؤمنون عند شروطهم بر اصالت اللزوم استدلال بکنیم که شرط رو یه جوری معنا بکنیم که شامل شروط ابتداییه بشود، یعنی شامل خود عقد، خود بیع، خود عقد نکاح، هر عقدی شامل اینها بشه. خب این یه مرحله. اون وقت می‌فرمایند که همان بیانی رو که ما در اوفو بالعقود گفتیم اون بیان رو هم باید زمینش بکنیم. یعنی ما در اوفو بالعقود گفتیم ابتداعاً ما از آیه شریفه یک حکم تکلیفی استفاده می‌کنیم، از این حکم تکلیفی یک حکم وضعی استنتاج میشه. اینجا همین طوره. المؤمنون عند شروطهم، شرط رو طوری معنا کردیم که شامل عقد هم میشود. عند شروطهم یه حکم تکلیفی رو برای ما بیان میکنه، یعنی مؤمنین واجب است پای شروطشون بیستن، وقوف بکنن عند شروطهم. این یه حکم تکلیفیه. از این حکم تکلیفی ما باید به حکم وضعی استفاده بکنیم، بگیم خب اگر یه عقدی بستیم گفتیم ملک تو کن، مشتریم گفت اشتری تو، المؤمنون عند شروطهم میگه باید پای عقدت بیستیم. گیستی یعنی این مال دیگه تملیک به مشتری شده. دیگه اگر گفتی فسختو، این فسخ فسخ لغو و باطلی هست، و اگر فسخ لغو و باطل شد هازا معنا لزوم، این معنای این است که این عقد عقد لازمی. این استدلال به این روایت شریف. بعد مرحوم شیخ می فرمایند که شما ملاحظه فرمودید که استدلال متوقف است بر این که شرط شامل شروط ابتداییه بشود، اما ما دو دلیل داریم که کلمه شرط اختصاص به شروط ضمنیه، یعنی به الزام و التزامات تبعی، تبعی یعنی در ضمن یک عقد داره. اون دو دلیل، دلیل اول تبادره. می‌فرماید اون چه که عرفاً متبادره شرط، یعنی اون چیزی که در ضمن یه چیزیه. شما میگید من این کار رو بر شما انجام میدم، چه شرطی که فلان عمل رو شما انجام بدید. اما خود ملک تو کن عرف به ذهنش تبادر نمی کنه که اینم عنوان شرط بذاره. بعد برای تبادر شاهد میارن، میفرماین اگر کسی موارد استعمال کلمه شرط رو تتبع بکند میبینه که در این موارد استعمال شرط فقط در خصوص الزام ضمنی و تبعی استعمال شده. میفرماین در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام به خداوند عرض میکند لکه یا رب شرطی ان لا اعود فی مکروهک و ان اهجر معاصیک. این به کلمه شرط استعمال شده. میگوید، عرض میکند که خدایا من شرط میکنم با خودم، یعنی بین خودم و خود تو، ان لا اعود فی مکروهه، که مکروه تو رو انجام ندن، اتیان نکنن. خب اینجا این هم کلمه شرط ضمنیه، این یه چیز ابتدایی و مستقلی. چرا؟ برای اینکه در دنبالش به خداوند عرض میکنن فقبل توبتی، یعنی اگر توبه من رو قبول بکنی، در ضمن قبول توبه منم این شرط رو میکنم که این کار مکروه دیگه مثلا انجام نده و امور مکروه رو. یا توجیه دیگر میتونه داشته باشه که در ضمن ایمانی که به خداوند انسان داره یک چنین شرطی وجود داره. عدم اتیان مکروه یه چیز مستقل و ابتدایی نیست، بگیم با قطع نظر از ایمان، با قطع نظر از قبول توبه یه چیزی عنوان شرط گذاشته باشه نداره. و همچنین یه مورد دیگه از موارد استعمال در همین دعای ندبه، بعد ان شرطت علیهم از زهد فی درجات هذه الدنیا، که این شرط اطلاق و استعمال کلمه شرط شده و اینم عنوان ضمنی رو داره، یعنی خداوند در مقابل اعطاء مقام نبوت و مقام ولایت به ائمه و انبیا در ضمن او شرط کرد که شما باید در این دنیا زهد رو پیشه خودتون قرار بدید. از شرط در اینجا شرط ضمنیه. این یک دلیل. از دلیل اول بر این که شرط خصوص شرط ضمنی و الزام ضمنیه تبادره، و مرحوم شیخ مواردی رو هم به عنوان شاهد آوردن. دلیل دوم تصریح بعضی از ارکان اهل لغته، مثل قاموس. قاموس اللغه وقتی که شرط رو میخواد معنا بکنه میگه هوال الزام وال التزام بالبیعه و نحوه، نمیگه شرط یعنی الزام و التزام به نحوه کلی، میگه الزام و التزام بالبیع و نحوه. پس معلوم میشه که شرط خصوص شرط ضمنیه. بنابراین اگر فقیهی مثل مرحوم شیخ انصاری قائل شدن به این که شرط خصوص شرط ضمنیه، دیگه استدلال به حدیث المؤمنون عند شروطهم بر اصالت اللزوم یک استدلال غیر صحیح و غیر تامیه. استدلال به این حدیث بر اصالت اللزوم در فرضی هست که ما شرط رو مطلق الالزام و الالتزام بدانیم. دلیل هشتم بر اصالت اللزوم که این دلیل در خصوص بیعه. این هفت دلیلی که تا به حال خوندیم هم در بیع بود و هم در غیر بیع، اما این دلیل هشتم اصالت اللزوم در بیع را دلالت داره. این روایتی است که در باب خیار مجلس آمده، البیعان بالخیار ما لم یفترها. بیعان یعنی بایع و مشتری. بایع و مشتری خیار دارن مادامی که در مجلس از یک دیگر جدا نشدن. بعد داره فائز ترقا وجب البیع، اما اگر از هم جدا شدن وجب. این وجب وجوب به معنای حکم شرعی نیست، وجب به معنای لغویه، یعنی لزم البیع، ثبت البیع، استقر البیع. بیع دیگه میشه از یک بیع لازم. بعد میفرمایند غیر از این 8 دلیل که اینا تمام ادله بود که مستند به آیات و روایات بود، میفرمایند ما قبلا آمدیم گفتیم یکی از ادله اصالت و لزوم استصحابه. استصحاب رو این چنین تقریر کردن که وقتی یک بیعی واقع می شود، این بیع اثری دارد به نام تملیک، یعنی بایع جنسش که به مشتری می فروشد تملیک می کند به مشتری. بعد از مدتی اگر بایع آمد گفت فسختو، ما شک می کنیم با فسختو اثر العقد یعنی تملیک باقی است یا باقی نیست. استصحاب می کنیم بقا و اثر العقد را، بگیم قبل از فسختو این مبیع این جنس ملک مشتری بود، عقد اثر خودش را که عبارت از تملیک بود گذاشته. حالا شک میکنیم اون اثر با فسخت و از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقای اثر عقد را. این استصحاب. اما میفرمایند در مقابل این استصحاب بعضی از فقها آمدن یک استصحاب مخالف و مقابل درست کردن که نتیجه اون استصحاب جواز العقد. این استصحابی که ما بیان کردیم گفتیم میگیم قبل از فسختو تملیک اثر عقد بیعه وجود داشت، حالا استصحاب میکنیم برای بعد، میگیم بعد از فسختو هم با تملیک موجوده. این استصحابی که ما یعنی شیخ درست کردن نتیجهش لزوم العقد شد، یعنی فسختو لغوه باطله. اما در مقابل بعضی آمدن یک استصحابی درست کردن که نتیجه این استصحاب جواز العقد، این یه مطلب. و بعد کارو بالاتر هم گذاشتن، گفتن این استصحاب ما بر استصحابی که شما شیخ درست کردید حکومت داره، که حالا وجه حکومتش رو عرض میکنیم. ببینید استصحابی که اینا درست کردن چیه. اینها میگوین که قبلا مالک، یعنی مثلا بایع قبل از اینکه اصلا یه عقدی واقع بشه، بین بایع و بین این جنس یک علقه‌ای وجود داشت. بعد که عقد واقع شد، ما شک می کنیم که آیا اون علقه بین المالک و الجنس از بین رفت یا نه. استصحاب می کنیم بقاء العلقه را، بگیم بین بایع و این جنس قبلا که علقه بود، حالا که یه بیعی واقع شده، یه معامله واقع شده، ما شک میکنیم آیا به طور کلی بایع دیگه اجنبی محض میشود از این جنس، یه بیگانه محض میشه، یا اینکه نه همان علقه بین بایع و الجنس هنوز بعد العقد موجوده. استصحاب میکنیم بقاء العلقه را. نتیجه این میشود پس حالا هم که عقد واقع شده، بین بایع و این جنس یک علقه موجوده. اگر علقه موجود هست، ثمره و اثر وجود علقه این است که بایر میتونه رجوع کنه و جنسش رو پس بگیره. و هازا معنی جواز، اینی که بایر رجوع کنه و جنسش رو بگیره، این معنای جوازه. حالا این بیان استصحاب اینها، چرا این استصحاب بر استصحاب شیخ حکومت داره؟ شما در رسائل خوندید، در همین مکاتب هم خوندید، اگر رابطه بین دو اصل سببی و مسببی باشد، قاعده چیه؟ قاعده این است که اصل جاری در سبب در اصل جاری در مسبب حکومت داره. یعنی که یعنی ما اینجا دو تا شک داریم. یک شک این است که آیا فسختو اثر دارد یا ندارد، که این شک مورد استصحاب شیخ انصاری بود. شیخ فرمود ما شک میکنیم آیا فسختو اثر دارد یا ندارد، این یک شک. شک دوم این است که شک داریم آیا مالک یعنی باجه علقش با این جنس از بین رفته یا از بین نرفته. این شک در این که آیا فسخ اثر دارد یا نه، این مسبب از اون شکه. یعنی میگیم چرا ما شک میکنیم که آیا فسخ اثر داره یا نه؟ بگیم برای اینکه شک داریم که آیا بین بایه و جنس خلقه موجوده یا موجود نیست. مثل اینکه مثال معروفی که میزنن در جای خودش، میگیم چرا شک میکنیم این دست ما، دست نجس ما به این آب که خورد آیا پاک شد یا نشد؟ بگیم چون شک داریم که آیا این کر هست یا کر نیست. اینجا همینطوره، یه شک ما سببی، یک شک ما مسببی. این استصحاب دوم شکش عنوان شک سببی رو داره. یعنی اینی که ما شک داریم آیا علقه مالک باقی یا باقی نیست، این سبب می شود در این که شک کنیم آیا فرق اثر دارد یا اثر نداره. و با وجود اجراء اصل در شک در سبب، دیگه نوبت به اجراء اصل در شک در مسبب نمیرسه. پس بنابراین این استصحاب دوم که شک سببی بر استصحاب شیخ که شک مسببی مقدم است و تقدیمش هم از باب حکومت. این خلاصه استصحاب دوم. مرحوم شیخ می‌فرمایند به نظر ما این استصحاب دوم باطله. می‌فرمایند که شما که میگید استصحاب می‌کنیم بقاء الالقرا، مرادتون چیه؟ گویا شیخ می‌خوان بفرمایند که شما یه حرفی زدید مجمله، روشن نیست. سه احتمال در کلامتون داده میشه. قبل از این که این سه احتمال رو عرض بکنم، باز این در ذهن شریفتون هست که هر استصحابی دو رکن مهم داره، یکی یقین صادق و دوم شک لاحق. شیخ می‌فرماید احتمال اول این است که مرادتون از علقه، علقه ملکیت یا سلطنت. می‌گید قبل از بیع علقه ملکیت و سلطنت بین البایع و الجنس بود، حالا شک می‌کنید هست یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای علقه ملکیت و سلطنت را. شیخ میفرماید اینجا استصحاب داریم، به دلیل اینکه استصحاب نیاز به شک لاحق دارد، اینجا بعد از اینکه بی واقع شد ما یقین داریم که علقه ملکیت بایع از بین رفته و زائل شده. ما شک نداریم تا بخوایم استصحاب بکنیم، بلکه یقین به زوال این علقه داریم. این احتمال اول. احتمال دوم این است که مرادتون از علقه، علقه رجوع به عین و اعادت العینه. به این بیان میگیم آقا قبل از معامله بایع حق و سلطنت بر اعادت العین داشت، بعد از معامله شک میکنیم آیا حق اعادت العین دارد یا نه، استصحاب میکنیم چنین حقی رو داره. شیخ میفرماید اگر مرادتون از علقه اعادت العینه، رکن اول استصحاب اینجا وجود نداره. رکن اول استصحاب چیه؟ یقین ثابته. بگیم آقا شما این حرفی که دارید میزنید غلطه، میگید قبل از بی ما یقین داریم به این که بایع سلطنت بر اعاده داره. اعاده زمانی است که مال از ملک آدم چی بشه؟ خارج بشه. زمانی که مال هنوز از ملک انسانه، کسی میاد بگه آقا شما قدرت دارید بر این که این مالی که در ملکتون هست به خودتون اعاده کنید، این اصلا تحصیل حاصل و اصلا یقین ثابتی در اینجا وجود نداره. این دو احتمال. یک احتمال سوم هست که در درس دوم خیارات شیخ بهش اشاره کردن. احتمال سوم اینه، شما میخوایی رو بگید، بگید آقا وقتی معامله واقع شد بایع و مشتری خیار مجلس داشتن. خیار مجلس معناش این است که بایع سلطنت بر اعاده جنس داره. بعد از زمان خیار مجلس ما شک میکنیم آیا اون سلطنت بر اعاده که در زمان خیار مجلس بود باقیه یا نه. شما بگید میخوام استصحاب کنیم بقای اون سلطنت را. به عبارت خیلی ساده تر یعنی استصحاب کنید بقای چی رو؟ خیار را. بیا در زمان خیار مجلس این خیار داشت، حالا شک میکنیم آیا خیار نه مجلس تمام شده الان، خیار به نحو کلی دارد یا ندارد. استصحاب کنید کلی خیار را. شیخ فرمود اگر این مرادتون باشه این سه اشکال داره که سه اشکالش در تحقیق عرض میکنیم. و منها قوله صلی الله علیه و آله المؤمنون عند شروطهم، که عرض کردن در بعضی از نسخ داره المسلمون. این عند هم عرض کردیم یعنی کنایت، یعنی یجب الوقوف عند شروطه، متعلق به یک شیء محذوفه. و قد استدل به این قول بر لزوم غیر واحد از جمله محقق اردبیلی در جلد هشتم مجمع الفائده صفحه 383. خب این استدلال بر اصالت اللزوم مبتنی بر چیه؟ شیخ میفرماید بناء علی ان الشرط مطلق الزام و الالتزام، بنابر اینکه شرط مطلق الزام و التزام، مطلق یعنی اهم از اینکه این الزام در ضمن یه عقدی باشد یا نباشد. ولو بیان برای مطلقه، یعنی ولو ابتداءن، باز معنا میکنه چه ابتداءن یعنی چه؟ اصلا شرط ابتدایی یعنی چه؟ یعنی من غیره ربطن به عقد آخر، ربطی به عقدی نداره. فَإِنَّ الْعَقْدَ عَلَى هَذَا، خود عقد یعنی عقد البيع، عقد الاجاره، عقد النکاح، عَلَى هَذَا بنابراین معنا از مصادیق چی میشود؟ شرط. شرطون حالا که اینطور شد فَيَجِبُ الْوُقُوفُ عِنْدَهُ، باید عند این شرط وقوف یعنی ایستاد، ایستاد یعنی انسان پابند باشه به این شرطی که داره. الان تعدی از این شرط حرامه. فیدل علی اللزوم به تقریب المتقدم فی عقود العقود، به همون بیانی که در عقود العقود گذشت که ما در عقود العقود اول آمدیم یه حکم تکلیفی استفاده کردیم، بعد از این حکم تکلیفی حکم وضعی. اینجا همینطوره، میگیم واجب است به شرطتون عمل کنید. خب واجب است یعنی تعدی از شرط چیه؟ حرام. یکی از مصادیق تعدی از شرط این است که با گفتن فسخته بخوای جنس از مشتری بگیری، این هم میشه تعدی از شرط. حالا که این حرام شد یعنی این فسختای شما میشه لغو و هازا معنی اللزوم. بعد میفرمان لاکن لا یب و عدو من و صدق شرط، بعید نیست که ما من بکنیم صدق شرط را در التزامات ابتداییه یعنی غیر زندگیه. شیخ میفرمان ما قبول نداره، شرط فقط خصوص شرط زندگیه. البته این فرمایشی که شیخ در اینجا بیان می کنن و فرمایشی که در بحث شروط خیارات که بعداً می خونیم و با فرمایشی که در بحث معاطات در کتاب البیع داشتن یه مقداری منافات داره، اونجا یعنی در اون دو مورد شیخ همین نظریه رو داره که شرط مطلق الزام و الالتزام، اما در اینجا می فرمان شرط خصوص شرط زمنی. جل المتبادر عرفن هو الالزام تابع، متبادر اون الزام تبعی که تبعی عقدی اگر انسان الزامی پیدا بکند او رو میگن شرط. کما یشهد به این معنای متبادر موارد استعمال این لفظ، حتی در مثل قوله علیه السلام در صحیفه سجادیه فی دعاء توبه ولکه یا رب شرطی الله اعود فی مکروهه و عهدی ان احضر جمیع معاصی. خب شاهد این است که این شرطی شیخ برمت کسی خیال نکنه یعنی سه ابتدایی و مستقله، بلکه اینم در ضمن قبول توبه، یعنی خدایا اگر توبه من رو قبول کنی من ملتزم می شوم که ان لا اعود فی مکروهه. و قوله علیه السلام در اول دعا ندبه بعد ان شرطت علیهم از زهد، یعنی شرط کردی بر انبیا و ائمه زهد در درجات این دنیا را. خب اینجا شرطه باز در ضمن اعطاء الولایت، یعنی در مقابل این که خداوند ولایت رو به اینها اعطا فرمود در ضمن او و به تبع او یک چنین شرطی رو هم قرار داد. کما لا یخوا، یعنی مخفی نیست که شرط خصوص شرط ضمنیه. الا من تأملها، کسی که تأمل کند موارد استعمال را. پس این یه دلیل که تبادره، مع دلیل دومه معنی کلام بعض اهل لغت علامت عینا من الاختصار، بعضی از اهل لغت کلامشون ظهور در این تصریح در اختصاص داره، کلامشون دلالت دارد بر اون چی که ما ادعا کردیم. من الاختصاص این اختصاص به شرط ضمنی و فی القاموس، قاموس اللغت شرط که معنا میکنه میگه از شرطو الزام و شیب انتظام و هو، بعد اضافه میکنه فل بیعه و نحوه. شاهد هم اینجا قاموس نگفته شرط نیست الزام، گفته الزام فل بیعه، یعنی شرط معنای زمینی داره. دلیل هشتم اصالت اللزوم که عرض کردیم این دلیل دیگه در خصوص بیعه، الاخبار المستفیضه، اخباری که به حد استفاضه رسیده، فی ان البیعین یعنی بایه و مشتری خیار دارن ما لم یفترقا، مادامی که از مجلس جدا نشدن، و انه اذا افترقا وجب البیع، اگر جدا شدن بیع واجبه، واجبه نه وجوب شرعی، یعنی بیع لازمه وجوب لغوی، و انه لا خیار لهما بعد الرضا، بعد از رضایت دیگه خیاری برای بایع و مشتری نیست. فهذه جمله من العمومات، خب این جمله دقت کنید شاهد همینه، اذا افترقا وجب البیع، یعنی بعد از خیار مجلس اصل در بیع چیه؟ لزومه. نه بعد از رضا، بعد از رضای به اصل معامله، لا خیار لهما بعد از رضای به اصل معامله، نه رضای بر فسخ که تقاعد نیست. فهذه جمله من العمومات الداله على لزوم البيع، عموما اون هفتا، خصوصا همین البیعان بالخیار. لقد عرفت ان ذلك یعنی اصالت اللزوم مقتضى الاستصحاب ايضا، قبلا بیان کردن استصحاب رو، متا استصحابی که شیخ فرمود این است که بعد از یه بیعی که خیار مجلس اینا همه تمام شده، حالا اگر بای گفت فسختو شک میکنیم فسخ اثر دارد یا نه، استصحاب میکنیم اثر عقد را، بگیم قبلا تملیک بود بعد از فسخ هم تملیک هست. و ربما یقال، اومدن یه استصحاب مقابل درست کردن، ان مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقه المالک عن العین، گفتن آقا یه استصحابی داریم که نتیجه این استصحاب جواز العقده. بگیم چیه؟ میگن قبل از معامله بین مالک و عین، این عینی که الان دست مشتریه، علقه بود، حالا شک میکنیم اون علقه منقطع شده یا نشده، پس عدم الانقطاعه. فإن الظاهر من کلماتهن عدم انقطاع علاقه المالک، مالک علاقش، عن العین التي له فيها الرجوع، عینی که برای مالک در اون عین رجوعه. البته با توجه به اون احتمالاتی که شیخ بعدن میاد بیان میکنه، دیگه آوردن این قید درست نبود. این علتی لهو فیر رجوع ظهور در همون زمان خیار مجلس داره، بگیم مالک اون علقهی که داشت، علقه رجوعیه که بتونه رجوع کنه، خب علقهی که بتونه رجوع کنه خصوص زمان خیار مجلسه، و این رو در حالی که شیخ به عنوان احتمال سوم بیان کردن، و به نظر میرسه که اگر علتی لهو فیه رجوع رو نمی آورد، میفرماید اینا گفتن از عدم انقطاع علقه مالک است و سلام. بعد ببینید گفتیم خب آقا شما رو مراد کن از این علقه چیه، سه احتمال معنا داره. حالا بعد گفتن که به هازل استصحاب، استصحاب عدم انقطاع علاقه مالک حاکم است بر استصحاب متقدم، استصحابی که ما درست کردیم که مقتضی لزوم بود، و شوکوهت رو هم عرض کردیم این استصحاب از قبیل اصل جاری در سبب است، استصحابی که شیخ درست کرد از قبیل اصل جاری در مسببه، و اصل جاری در سبب همیشه حکومت داره بر اصل جاری در مسبب. و رده این قول رد شده است به اینکه مرادتون چیه، سه احتمال داره. این اريد بقاء علاقه الملك او علاقه يتفرع على الملك،
این علاقت این یتفرر و علم میکنی سلطنت در تصرف. ببین آقا انسان مالک شد، این ملک یک اثری داره و اون اثری سلطنت بر تصرفه. یعنی وقتی انسان مالک است سلطنت بر تصرف داره. شما به جای علاقت یتفرر و علم میکنی بینیزید ای سلطنه علا جنیع تصرفا. خب شیخ میفرماید اگر مرادون علاقه ملک یا علاقه سلطنته، اون رکن دوم استصحاب وجود نداره. رکن دوم استصحاب شکه. بگیم اینجا قبل از معامله با یه علاقه ملک و سلطنت با این جنسش داشت، بعد از معامله ما شک نداریم در این که این باقی یا باقی نیست، بلکه یقین داریم به زوالش. بلا ریب فی زواله ها به زوال مل، این علاقه به زوال مل که زوال و ملک هم با خود همین عقدیست که واقع شده از بین میره. پس رسن دوم استصحاب من اریده به ها، احتمال دوم اراده شود سلطنت و اعادت العین فی ملکه. بگیم قبل از معامله باید سلطنت داشت، عین رو برگردونه به ملکش. بگیم آقا اینجا رکن اول استصحاب نیست، یقین سابق نداریم. چرا؟ فهازهی علاقتون یستهی به اجتماعها مع الملک. اونجایی که این ملک خود آدمه اصلا معنا نداره بگیم که ما سلطنت بر چی داریم؟ بر اعاده داریم. و انما تحدث و این علاقه بعد از زوال ملک، بعد از اینکه یه چیزی از ملک آدم رفت بیرون، اونجا معنا داره بگیم سلطنت بر اعاده. حالا که معنا داره وقت دلیل میخواد، یعنی یه دلیل باید بیاد بگی این چیزی که از ملک تو رفت بیرون تو میتونی برگردونی. لدلالت دلیله و اضافه قدر دلیل، وقتی دلیل مفقود شد بل اصل و عدمها از عدم این علاقه. خب میام سراغ احتمال سوم. احتمال سوم اینه و این قریده به این علاقه، اون علاقهی که کانت فی مجلس البیت، یعنی در زمان خیار مجلس، و انها تستذهب و عند الشک. بگیم بعد از اینکه مجلس از بین رفت شک میکنیم. خوب دقت کنید آقا، شک میکنیم کلی خیار باقیه یا نه. چون خیار مجلس که قطعاً چی شده؟ از بین رفته. شک میکنیم کلی خیار آیا باقیست یا باقی نیست، استصحاب کنیم کلی خیار را. شیخ میفرماید این سه اشکال داره. اشکال اول این است که این استصحاب اخص از مدعا می شود. چرا؟ میگیم این استصحاب فقط به درد جایی میخورد که اول به خیار مجلس باشه. بعد از اینکه مجلس تمام شد شک کنیم آیا کلی خیار باقی یا باقی نیست، استصحاب کنیم کلی خیار را. در حالی که ادعای امریشه اوسعه از اینه، اهمه. حالا اگه یه معامله درش خیار مجلس نباشه، شما میخوایید اصالت الجواز را در کلیه معاملات بیارید، یعنی حتی در معامله که خیار مجلس نباشه. مثلا اگه در یه معامله بایه و مشتری خیار مجلس رو در ضمن عقد کردن اسقاط کردن، اونجا شما دیگه چجور استصحاب میکنید بقاء الخیار را؟ نبرید دیگه. پس این اشکال اول که دلیل احس از مدعا میشود. اشکال دوم این است که این حرف شما یه حرف فنی نیست. ما یه عمومی داریم به نام اوفو بالعقود. این عموم اوفو بالعقود آمده به زمان خیار مجلس تخصیص خورده. اوفو بالعقود میگه به همه عقود، یعنی عموم افرادی دارد و عموم ازمانی هم داره در همه زمانها. اون وقت این عموم ازمانیش فقط میاد به زمان خیار مجلسی میشه
تخصیص میکنه.
خب بعد از زمان خیار مجلس قاعده از نظر علم اصول این است که ما باید رجوع کنیم به عموم ازمانی عقوب العقوب، دیگه حق نداریم بیاییم به همون استصحاب بکنیم اون زمانی که خیار داشته، باید رجوع بکنیم به عموم ازمانی عقوب العقوب. این هم جواب دوم. جواب سوم این است که یا اشکال سوم الاصل و دلیل و حیث لا دلیل، شما استصحاب میکنید میگید آقا خیار مجلس بود، بعد از زمان خیار مجلس شک میکنیم کلی خیار باقیه یا نه، استصحاب میکنیم کلی خیار را، از دلیل از حیث لا دلیل، در حالی که ما همین الان روایت بر شما خوندیم فاذا افترقا وجب البیع، با این اماره‌ای که داریم و روایتی که داریم و دلیلی که داریم دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. و این قرید به ها العلاقت التي كانت في مجلس البيع و انها تستذهب عند الشك، این علاقه استصحاب بشود عند الشك، فيثير الاصل في البيع بقاء الخيار، یعنی با این خیار کلی حتی حالا وجه کلی بودنش رو فردا عرض میکنیم، امروز دیگه نمیرسیم. کما یقال الاصل فی الهبه بقاء جوازها بعد از تصرف، در باب هبه اختلاف هبه خوب از عقود جایزه، اگر کسی مالش رو به کسی بخشید به غیر زیرعه جذبه جایزه میشه، بعد متحد آمد در این مال چه کرد؟ تصرف کرد. اختلاف بین فقها آیا تصرف سبب می شود که عقد هبه لازم بشه یا نه، بعضی آمدن استصحاب کردن بقای جواز را، گفتن قبل از تصرف این هبه جائز بود، حالا بعد از تصرف جائزه. کما یقال الاصل فی الهبه بقاء جواز هبه بعد از تصرف، خب این اصل رو در مقابل کیا می جن؟ این مقابل من جعلها لازمتن به تصرف، اونایی که هبه رو سر به تصرف میگن لازم میشه. شیخ میفرماید اگر این رو اراده کنید چه اشکال داره؟ و فیه اشکال اول مع عدم جریانهی فیما لا خیار فیه فی المجلس، اونجایی که خیار مجلس نداره چی میگی؟ یعنی اونجایی که در ذمه خیار مجلسش رو اسقاط کرده، اونجا این حرفتون دیگه به درد نمیخوره. پس اشکال اول این است که این دلیلتون اخص از مدعان، مدعای شما این است که بخواید اصالت و جواز رو در همه معاملات بیارید، اما این دلیلتون فقط به درد اونجایی میخوره که در بین خیار مجلس باشه. اشکال دوم بل مطلقا، مطلقا یعنی چه خیار مجلس باشه که نباشه دلیلتون به درد نمیخوره. بنا ان الا ان الواجب هنا، واجب در چنین موردی، واجب به حسب علم اصول در چنین موردی ان رجوع فی زمان شک الى عموم عقوب العقود، باید رجوع کنیم به عموم عقوب العقود. مثل اینکه در باب خیار قبل عرض میشود در رسائل مرحوم شیخ مثال میزدن، اونجایی که بحث در استصحاب زمان و زمانی و اینها بود، ما اگر یه عام می‌داریم این هم عموم افرادی داره هم ازمانی، اون وقت عموم ازمانیش آمد به یک زمانی تخصیص خورد، قاعده اصولی این است که بعد از اون زمان باید رجوع به عموم بکنیم. اوفو بالعقود دیگه به هر عقدی در هر زمان الا زمان خیار مجلس، و بعد از اینکه خیار مجلس تمام شد و رجوع به عقوب العقود کرد الى عموم عقوب العقود لل استصحاب. این دو اشکال مع این دو اشکال انهو اشکال سومه، انهو لا یجدی، یعنی لا یجدی این استصحاب بعد تواتر الاخبار بانقطاع الخیار، بعد از اینکه اخبار متواتره داریم به اینکه خیار منقطع می شود به عمل افتراق و یبقا ذلک الاستصحاب سلیما عن الحاکم، استصحاب این استصحابی که ما شیخ گفتیم از حاکم و استصحاب حاکم سالم میشه. الاصل و دلیل و حیث لا دلیل، ما الان روایت خوندیم که ازت سرقا وجب البیع. فتعمل اشاره به دو تا مطلب داره، فردا عرض میکنیم انشاءالله. صلی الله علیه و آله.